بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالله یوسفی هستم، مؤسس سال اول پنتون کهکشان شهر. یک شخص اگر شهرت خوب داشته باشه، اول که با خودش مایه افتخار، با فامیلش هست، بعدش با دوستا و جامعه. بر همچون اگر شهرت بد داشته باشه، با وجودی که با خود میتونه ضرر برسونه، در قدم بعدی بر جامعه و میتونه باعث یک الگوی بد بر دوستان و جامعه میتونه باشه. و ان شاء الله 80% به خود خوب باور دارم، انسان نیکی هستم، کوشش میکنم که یک شخص مفید در جامعه باشم و الگوی و دیگران باشم، تقدم کنم.
خب تشکر میکنیم از دوستای عزیزمان، اما میریم سراغ بخش جوانگشت که ادامه صحبتهای دیروز استاد کریمزاده هست در نمایشگاه سیامشقهای عاشقانه. میشنویم در بخش جوانگشت که هدف این نمایشگاه چی بوده و صحبتهای دیگهی که ایشان داره.
بله.
سرعت، دقت، حرکت،
برو بخم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنونده های رادیو و همچنان کسایی که صدای ما رو میشنوند. در این مقطع زمانی ما بزرگترین پیام اینه که کشوری که ما در او به سر میبریم، افغانستان، در یک برهه زمانی بسیار بدی قرار داریم. همه وقت انفجار و انتحار و قتل و خونریزی و همه چیزار ما همه روزه از اخبار میشنویم. خواستم یک لحظی هم که شده حداقل روان همشهریای خوده در از هر ولایتی که هستند، زمانی که میاین به داخل نمایشگاه میشن، برای یک لحظه کوتاه که شده حداقل نمادی از صلح تداعی کنم این نمایشگاه سیامشق ها. بیشتر پیام صلح‌آمیز داره، آرامش بخشیدن داره، در صلح زندگی کردن داره، دعوت به صلح داره و هنرمندا همه وقت پیام از اونها در همه احوال ای بوده که باید همه وقت در صلح زندگی کنن. زیبایی زندگی در همه وقت که صلح حکم فرما باشه و صلح کلمه مقدسیه. مور خیلی دوست دارم، در تابلوهای ما همه وقت میتونه هر کس صلح در من خوشبختانه بگم سیامشق ها را البته تنها در این تابلوهایی که 44 دانه و تعداد از اون بیشتر عرض کردم در قالب سنتی نیه. من بعض سنت شکنی های هم کردم در اینجی، هنرمنده هم میتونه ایر ببینه، خود شما هم شاید دیده باشین. قبلنا طوری بوده که سیامشق های سنتی از چندین حرف و شعر و کلمات یک جامعه کردن، یک سیامشق اثر سیامشقی به وجود می آوردن. من در اینجی یک تفاوتایی که آوردم فقط از یک حرف هم تونستم یک اثر سیامشقی به وجود بیارم. تفاوت دیگه نمایشگاه ها یا گونه های سیامشق اینجا هست و همچنان دوسی اثر در قالب سیامشق منتها به سبک کولاج که در نقاشی بیشتر هنرمندای نقاش ما با او بلدیت دارن آفرینشگری کردم، یعنی توانایی یک خوشنویس نشان دادم که خوشنویسا هم میتونن در مکتب کولاج یا در سبک کولاج از خطاطی یا سیامشق حروف به او شکل در بیارن. به خاطر از که بیننده ها ممکن اینجا بیننده از طبقات مختلف میاین بازدید میکنن، تنها به خاطر مردم عام هم نیه، یک نقاش اینجا میاد دیدن میکنه، پس او زمانی که مقابل میشه با این تابلوها امثال ازی حداقل دید نقاشی از او از ذهنی و دور نمیشه، میتونه حس نقاشی رو بره از او هم انتقال بده. در قدم اول برای جوانای پیام مهدی است که کسایی که البته علاقه من به خطاطی و خوشنویسی هستند باید در قدم اول از اصالت ها دور نشن. ما نمیتونیم از راه بیایم به مدرنیزه پا بگذاریم، باید بک‌گراند یا یک پیش زمینه قبلا باید در این راستا داشته باشیم که تا با این مراحل برسیم. زمانی که اصالت های هنری را مراعات کرده، آموزش دیده، آموخته بعد میآیند به درجات مختلف خطی دست مییابند، میتونن به مرور زمان بعد از امو آموخته های خوده به شکل یک مجموعه میتونه در قالب کتاب باشه، در قالب یک نمایشگاه باشه، برای هموطنهای خود در فرهنگ خود تقدیم کنن، برای بعد از ماها نسل های بعدی حداقل یک سوژه ما باشیم. تاکید ما همیست که باید به شکل اصولی بیاموزن خوشنویسی یا خطاطی را، حرف به حرف از این ملکی ذهن خود بسازن، با زیبایی هایی که هر حرف داره برسن، بعد از او که رسیدن او را استفاده کنن بروی تابلو، کنواس، هر چیز دیگه میتونه باشه یا بوم. بعد از اون میتونن به مقابل دید همشهریان خود قرار بدن که تا این که همشهریان از اونا عین مثل حال از اونا لذت ببرن. تشکر از اینکه حداقل صدای یک خطاط میتونن در برون مرز هم شما انعکاس بدین تا پیام به دوستای خوشنویس، اهل هنر و کسایی که دوستدار هنر هستن میشنوند.
صحبت‌های استاد کریمزاده را شنیدیم که خطاط هستند در نمایشگاه سیامشق‌های عاشقانه که در هفته هنر و به مناسبت همین هفته برگزار شده بود. ما را در آخرین بخش هم همراهی کنیم.
گلانه
که در هر دوره و زمانه‌ای داشتن مال و دارایی یک نیاز به حساب می‌آید. اهمیت مال و دارایی در این سخن امام علی علیه السلام نمود پیدا می‌کند که ایشان فرمودند توانگری در غربت وطن است و تهی‌دستی در وطن غربت.
تشکر از همراهی امروزتان. لطفاً ماسک را فراموش نکنین تا فردا که با شما خواهیم بود. خدا نگهدارتان.
خدا حافظ دوستان عزیز.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
عناوین اصلی خبرها. درخواست اشرف خانی برای برگزاری دور دوم مذاکرات صلح و احتمال قطع کمک های خارجی به افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم و از شما دعوت میکنم با مجموعه خبری ساعت 6 همراهی بفرمایید. رئیس جمهوری افغانستان خواستار برگزاری دور دوم مذاکرات صلح با گروه طالبان در داخل این کشور شد و گفت که دیگر برای برگزاری مذاکرات نیازی به هتل‌های مجلل نیست. با گزارش ایرنا، محمد اشرف‌خانی امروز در نشست کابینه دولت با تایید سخنان حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان در خصوص برگزاری مذاکرات صلح در داخل کشور افزود که اگر طالبان ادعا می‌کند که در افغانستان است، چرا گفتگوها در داخل انجام نشود تا مردم در جریان مذاکرات قرار گیرند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان روز جمعه گذشته گفت که مراحل باقی مانده صلح بین دولت و گروه طالبان باید در داخل افغانستان برگزار شود. محب با بیان این که دولت درباره مکان مذاکرات با طالبان ملاحظه‌ای ندارد افزود تجربه نشان داده که صلح در بیرون از کشور از شرایط بیرونی متأثر می شود و به نفع افغانستان نیست. این در شرایطی است که دور اول گفتگوهای صلح افغانستان پس از 3 ماه بدون دستاورد مهمی به پایان رسید و هیئت‌های دو طرف از امروز دوشنبه دوحه را ترک خواهند کرد. گفتگوهای صلح افغانستان بین دولت و طالبان از 22 اردیبهشت با شرکت شماری از وزرای خارجه و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی آغاز شد که تاکنون تنها موفق به توافق روی کارشیوه مذاکرات شدند. وزرای خارجه و دارایی افغانستان اعلام کردند که کمک‌های جامعه جهانی به کابل در کنفرانس ژنو مشروط بوده و در صورتی که این شرایط اجرایی نشود، احتمال قطع کمک‌ها وجود دارد. با گزارش خبرگزاری فارس، محمد حنیف اطمر و عبدالهادی ارغندیوال امروز با ارائه نتایج و دستاوردهای نشست افغانستان 2020 یا ژنو با مجلس نمایندگان گفتند شرایطی که از سوی جامعه جهانی برای ادامه کمک‌های مالی و حمایت‌های سیاسی به افغانستان وضع شده خلاف منافع ملی نیست. اطمر وزیر خارجه افغانستان با تاکید بر اینکه جامعه جهانی مبارزه مردم افغانستان با تروریسم را به رسمیت شناخته، شرایط کمک به کابل را به دو قسمت تقسیم کرد. بخشی شرایط متعلق به صلح و بخش دیگر آن مربوط به حکومتداری مسئولان است. با گفته اطمر، اگر صلح بدون حاکمیت قانون، حقوق بشر و حقوق زن انتخاب شود، جهان به افغانستان کمک نخواهد کرد. عبدالهادی ارغندیوار وزیر دارایی افغانستان هم تاکید کرد که صلح سازی، دولت سازی و بازار سازی از محورهای نشست ژنو بود و جامعه جهانی به افغانستان 13.4 میلیارد دلار کمک تعهد کرده است، اما باید استانداردهای جامعه جهانی از سوی افغانستان لحاظ شوند. نشست ژنو در خصوص موضوع افغانستان سوم و چهارم قوس برگزار شد. گروه هماهنگی عدالت انتقالی در ولایت بلخ اعلام کرد تلفات افراد ملکی در اثر جنگ میان دولت و طرفهای درگیر نگران کننده است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، کبرا بلوچ مسئول دفتر مجتمع جامعه مدنی و عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی در ولایت بلخ گفت در سال روان بیش از 422 فرد ملکی که شامل زنان و اطفال هستند در ولایت بلخ، سمنگان، جوزجان و سرپل بر اثر جنگ‌ها کشته و زخمی شدند. بلوچ افزود تلفات افراد ملکی در سال گذشته 200 نفر بوده که این رقم نشان می‌دهد آمار تلفات سال روان نسبت به سال گذشته دو برابر افزایش پیدا کرده است. ذبیح الله ایثار، عضو گروه هماهنگی عدالت انتقالی، نیز با اشاره به اینکه حملات تروریستی و تهدیدات امنیتی در شمال افغانستان هر روز بیشتر می شود، از دولت و جامعه جهانی خواست که امنیت جانی، روانی و اقتصادی ملت افغانستان را فراهم کنند. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 83 تن از اعضای گروه طالبان در ولایات قندهار و غزنی کشته شدند. با گزارش ایرنا، وزارت دفاع افغانستان امروز دوشنبه در اطلاعیه اعلام کرد 65 عضو طالبان در حملات روز گذشته این گروه در ولسوالی‌های پنجوائی، ارغنداب و شاه ولی کود کشته شدند. بر اساس این اطلاعیه، در این درگیری که طالبان در آن شکست خورد، مقدار زیادی مهمات و سلاح از این گروه به دست آمده است. وزارت دفاع افغانستان همچنین در اطلاعیه جداگانه اعلام کرد که در منطقه ملا نو در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی که طالبان به نیروهای اردو حمله کرد، 18 عضو این گروه کشته و 12 تن دیگر هم زخم برداشتند. در این اطلاعیه آمده است که نیروهای دولتی در این درگیری توسط جنگنده‌های اردو مورد حمایت قرار گرفتند. وزارت دفاع افغانستان به تلفات احتمالی نیروهای اردو در این حملات طالبان اشاره ای نکرد. افغانستان در ماهای اخیر شاهد درگیری های شدید در حدود بیش از 24 ولایت این کشور بوده است. بر اثر حمله راکتی به ولایت لغمان در شرق افغانستان، 3 فرد ملکی کشته و 9 نفر دیگر زخم برداشتند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، اسدالله دولتزی سخنگوی والی لغمان گفت بر اثر اصابت راکت طالبان به یک خانه مسکونی در ورسوالی علی شنگ این ولایت، 3 عضو یک خانواده کشته شدند. سخنگوی والی لغمان افزود همچنین در درگیری میان طالبان و نظامیان افغانستان در همین محل، یک سرکرده محلی این گروه به نام عبدالمالک نیز کشته شد. مقام‌های محلی ولایت قندوز اعلام کردند در حمله شب گذشته طالبان به ولسوالی امام صاحب این ولایت 10 نیروی امنیتی کشته شدند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز روز گذشته، امروز دوشنبه، گفت که شب گذشته طالبان به نیروهای امنیتی مستقر در قریه استامینگ ولسوالی امام صاحب حمله کرد که
در نتیجه آن 8 نیروی خیزش مردمی، 1 نیروی ویژه اردو و 1 عسکر نیز کشته و 3 عسکر دیگر هم زخم برداشتند. یوسفی افزود که طالبان پس از این حمله منطقه را ترک کردند. ولایت قندوز یکی از ولایات ناامن در شمال افغانستان است که در سالهای اخیر دو بار در حمله گروه طالبان سقوط کرد، اما پس از مدتی توسط نیروهای اردو و امنیتی افغانستان از تصرف این گروه خارج شد. معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران از نقش و رویکرد متوازن عمان در قبال تحولات منطقوی و بین‌المللی قدردانی کرد. با گزارش ایرنا، سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران که برای شرکت در هفتمین اجلاس کمیته مشورت‌های راهبردی میان ایران و عمان در مسقط به سر می‌برد، با سید بدر الابو سعیدی وزیر امور خارجه این کشور دیدار و درباره مسائل مورد علاقه دو جانبه گفتگو کرد. عراقچی با اشاره به اهمیت رایزنی‌های مستمر مقامات ایران و عمان، برگزاری نشست کمیته مشورت‌های راهبردی میان دو کشور در مقطع کنونی را حائز اهمیت برشمرد. البو سعیدی هم با اشاره به زمینه‌ها و ظرفیت‌های موجود در روابط دو کشور بر توسعه بیش از پیش مناسبات فیما بین، به خصوص در حوزه اقتصادی و تجاری تأکید کرد. وزیر امور خارجه عمان با یادآوری اهمیت گفتگوهای مسقط تهران درباره مسائل منطقه ابراز امیدواری کرد در شرایط جدید بین‌المللی زمینه تفاهم در بین کشورهای منطقه هرچه بیشتر فراهم شود. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران برای برگزاری هفتمین دور کمیته مشترک مشورت‌های راهبردی ایران و عمان صبح امروز دوشنبه وارد مسقط شد. درخواست اشرف غنی برای برگزاری دور دوم مذاکرات صلح. و احتمال قطع کمک‌های خارجی به افغانستان. خب عزیزان شنونده، با مجموعه خبری ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم. مشروع خبرها را شنیدید، لطفاً با ادامه این مجموعه هم همراه ما باشید. یک عضو تیم مذاکره کننده دولت افغانستان اعلام کرد که اعضای این تیم برای مشاوره با سران دولت درباره دستور کار مذاکرات با طالبان به کابل بازگشتند. این موضوع را همکارم قریشی با محمد علی اخلاقی آگاه مسائل سیاسی در میان گذاشته که با اتفاق شنونده این گفتگو خواهیم بود.
محترم محمد علی اخلاقی، استاد دانشگاه و نماینده مردم در پارلمان، امروز هیئت افغانستان از قطر برای تعطیلات 22 روزه برمیگردد. نگاه شما به تصمیم هیئت‌های مذاکره کننده چیست و چه باعث شد تا مذاکرات در این دور پایان بیابد؟
در رابطه با کارکرد هیئت مذاکره کننده صلح و برگشت نماینده به وطن، دو سه نقطه قابل توجه است. نقطه اول، متاسفانه سه ماه این مذاکرات به طول انجامید که یک مدت بسیار زیاد است. در پی سه ماه یا 90 روز گفتگوهای صلح نتوانستند کدام دستاوردی قابل توجهی را داشته باشند و تنها توانستند که روی یک کارشوه یا یک طرز العمل به توافق برسند که در این کارشوه یا طرز العمل مسائل اساسی و بنیادی وجود نداشت. یک نکته. نکته دوم، من فکر میکنم که رفتن به رخصتی 22 روزه که معلوم نیست که تمدید نشه و دوباره این رخصتی، به خاطر اجنده های اصلی بود که از هر طرف هر دو گروه مطرح شد، چی از طرف نماینده های حکومت، دولت و مردم افغانستان و چی از طرف گروه های طالب که در پیشنهادات هر دو گروه موضوعات اساسی و مهم است و این نیاز به این داره که هر دو نماینده هر دو طرف مشوره های را هم داشته باشه با هر دو جانب قضیه. و نکته سوم به باور من این است که نماینده گروه طالبان آمادگی ذهنی برای آمدن یک ثبات دائمی نداره و این رخصتی یک مجال را از یک طرف برای ما فراهم میکنه که سیاست حکومت جدید آمریکا در قبال افغانستان چه خواهد بود و از طرف دیگه با توجه به یک فصل سرما فرا رسیده است و طالبا و فرصت عملیات های تروریستی کمتر برش میشه میخواه که این گفتگوها را میتر کش بده تا زمستان سپری شود و در بهار دوباره فشارهای بیشتر خود را بالای دولت و حکومت افغانستان وارد بکنه، همچنان که در طی سه ماه فشارهای زیاد را وارد کردم تا از این طریق بتانه امتیازات بیشتری را بگیره و از این طریق هم اما قدرت خود را در منظر جامعه بین المللی به نمایش بگذاره.
تلاش ها در این راستا بود که حداقل باید هیئت به آتش بس دست پیدا بکنه و هیئت که برمیگردن ابراز امیدواری کردن و خود را پر دستاورد می دانند. دلیلی ای که هیئت نتانسته دستاورد با باور شما داشته باشه چی می تانه باشه؟
من عرض کردم که متاسفانه در برخوردی که در این سه ماه از طرف نماینده های طالبا دیدیم ما آمادگی برای یک صلح و ثبات دائمی در اونا دیده نمیشه. ببینید مقامات حکومت افغانستان و اخیراً اظهار نظر مشاور رئیس جمهور مبنی بر این که رفتن به یک دولت موقت یا یک حکومت موقت و بازگشت به گذشته یک امر واهی است، این نشان دهنده است که حکومت به هیچ وجه نمیخواد که فراتر از قانون اساسی یک تغییراتی در نظام به وجود بیاید که این خواسته مردم افغانستان هم همین است. اما طالبا شاید در گفتگوها شرط اولش طرح یک حکومت یا دولت موقت است و این خودش آغاز یک بنبست است. به این خاطر من باز تکرار میکنم و برداشت و تحلیل خود را که با توجه به فرا رسیدن زمستان خود به خود زمینه عملیات های تروریستی برای طالبا محدود میشه و خود به خود ممکن است که خشونت ها کاهش پیدا بکنه و اونا ممکنه که ایره بگه که این یک عمل است که یا اقدام است که از طرف ما صورت گرفته و همینطور وضعیت ادامه پیدا کنه تا دوباره فصل سرما پشت سر گذران بشه و اونا از طریق فشار از طریق گسترش عملیات های تروریستی اولای دولت بخواهد دوباره فشار بیشتر وارد بکنه و از این طریق حمایت های جامعه جهانی رو بیشتر کسب بکنه.
فکر میکنین که این بنبست هایی که شما اشاره کردین از رای گفتگو بشکنه؟
خوبی بستگی داره به نوع نگاهی که جامعه جهانی و حامیان گروه های تروریستی نسبت به وضعیت و نظام آینده افغانستان دارد. وقتی که مذاکرات دوحه آغاز شد یک اظهار نظر وزیر خارجه آمریکا خیلی توانست که امو روی کرد طالبان را تغییر بده و این بود که برای در افغانستان برای ما نوع نظام مهم نیست، برای ما توافق هر دو طرف مهم است، در حالی که جامعه جهانی حدود 20 سال در افغانستان حضور داشتن، اینا هزینه های زیاد را متقبل بودن و اینا همیشه مدعی دموکراسی و حمایت از حقوق بشر و آزادی بیان است. چطور میای غیر مسئولانه ابراز میکنه که در افغانستان برای ما نوع نظام مهم نیست، بحث توافق دو طرف مهم است. لذا در این قسمت هم با فکر میکنیم که مهم اما نوع نگاهی جامعه جهانی و کشورهای حامی گروه‌های طالبان است که اگر اونا به ارزش‌های بین‌المللی و انسانی و حقوق بشری در افغانستان توجه داشته باشد، طبیعی است که ممکن است بن‌بست‌ها شکسته شود. اما اگر اونا دست از حمایت طالبان بر ندارد، طالبان به این سادگی فکر نکنم که حاضر شود که در پرتو قانون اساسی کشور در ساختار قدرت بخواهد شریک شود. طالبان می‌خواهد که از طریق زور و فشار نظام تغییر بکنه و امو بحث امارت اسلامی و بحث نظام اسلامی اونا قرائتی خاص خود را از اسلامیت نظام دارد نخواهد امورا تطبیق قرار بیاده کنه.
آنچه روشن است جنگ رای حل نیست. چه فکر میکنیم که دور دیگر مذاکرات آغاز خواهد شد که گفته میشه 22 روز بعد ممکن است هیئت بر بگرده؟
خب احتمال از این که به دلایل مختلف طرف طالبا به تأخیر بیفته احتمال وجود داره، اما قطعا گفتگوها آغاز خواهد شد. ولی چیزی که مهم است بحثی نتیجه است که این گفتگوها به دنبال داره که با توجه به روی کرده فعلی اگر روی کرد تغییر نکنه، اگر نوع نگاه جامعه جهانی نسبت به طالبات تغییر نکنه، امیدواری زیادی برای رسیدن به یک نتیجه قابل قبول برای مردم افغانستان کمتر.
عزیزان، شما همچنان مجله یک سرویس خبری ساعت 6 رادیو دری را میشنوید. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران و وزیر امور خارجه افغانستان دیدار و در خصوص مسائل مورد علاقه گفتگو کردند. همکارم سید باقر حسینی با پیر محمد ملازهی در این باره صحبت کرده که دعوت میکنم بشنوید.
ببینید، بحثایی که وجود داره در نسبت اینکه یک سند استراتژیک 5 قسمتی در واقع بین ایران و افغانستان از مدت هاست که مورد بحث قرار گرفته و 4 موردش رو حداقل به توافق نهایی رسیدن. فقط یه بخش امنیتی هست که اون هنوز ظاهراً به جنبندی نهایی نرسیدن. واقعیتش اینه که مناسبات ایران و افغانستان هم به لحاظ اینکه دو تا ملت ایران، ایرانی و افغانستانی، نزدیکترین به اصطلاح فرهنگ با هم دارن، زبان مشترک، تاریخ مشترک، ذهنیت مشترک نسبت به مسائل و به اصطلاح دین مشترک. بنابراین مجموعه اینا رو وقتی نگاه میکنید، افغانستان در حوزه تمدنی ایران اسلامی قرار میگیره و از نگاه تمدنی اگر نگاه بکنید، این دو کشور بیشترین به صلاح همسنخیتی رو با هم دارن و برای این اساس است که توسعه مناسبات در سطح راهبردی مد نظر قرار گرفته. البته افغانستان قبلا با کشورهای دیگری معاهده استراتژیک امضا کرده، با امریکا یا با هند و چند کشور دیگه. ایران الان در شرایط نمینی قرار گرفته که در حال دو تا کشور دارن به هم نزدیک میشه در سطح گسترده تری. این برغم اونه که به صلاح یک سری موانع و مشکلات هم وجود داره، ولی دو طرف فکر میکنن که میتونن برای این موانع فائق بیان و به خصوص در زمینه های تجاری و اقتصادی با توجه به این که افغانستان در محاصره خشکی هست و میتونه از طریق بندرعباس و چابهار که توافق های سه جانبه بین هند و ایران و افغانستان وجود داره و الان خطوط آهن هم از چابهار داره کشیده میشه به طرف زاهدان که از اونجا بره به طرف افغانستان و یه شعبش هم بیاد به طرف همین خط آهنی که روز اخیر خواست به هرات افتتاح شد، میتونه این مسئله روابط اقتصادی و تجاری رو برای افغانستان هم با ایران به صلاح افزایش بده، هم مسئله ترانزیت رو به کشورهای دیگه از طریق چابهار تسهیل بکنه. بنابراین مناسبات استراتژیک در نگاه اقتصادی تجاری یک امر ضروری برای دو تا کشور هست. در سطح سیاسی هم وضعیت همینه. افغانستان الان در شرایط بحرانیه، هنوز نتونستن طالبان و دولت مرکزی به جمع‌بندی برسن، به صلح برسن. ایران تلاش میکنه که یه ابتکاری رو تو این زمینه به خرج بده و طرفین و دیدگاه هاشون رو به هم نزدیک بکنه. بنابراین از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی تجاری کاملا به صلاح مسئله آمادگی داره. از نظر فرهنگی هم شرایط بسیار مساعده برای همکاری. فقط میمونه مسئله امنیتی که اونو هم احتمالا در آینده میتونن یه راه حلی براش پیدا بکنن که همکاری دو جانبه صورت بگیره، حداقل در سطح مرزها، که این مشکلات که گاه وقتی ترددهای غیرقانونی افغانا به خاک ایران ایجاد میکنه، اون مشکلات دیگه به وجود دارد.
آقای ملاحظه، شما اشاره کردین به موانع و چالش های موجود در سر راه همکاری های جمهوری اسلامی ایران و افغانستان. بفرمایید که این موانع چی میتونه باشه و آیا به او حد تاثیرگذار هست که بتونه خب روابط دو کشور خدشه‌دار بکنه؟
ببینید، واقعیتش اینه که افغانستان هنوز نیروهای ناتو و امریکا حضور داره و شما میدونید که مناسبات ایران و امریکا در چه سطحی هست. اختلافاتشون، متضادهاشون کاملا روشنه. بنابراین نمیشه انتظار داشت در شرایطی که نیروهای امریکایی حضور دارن در افغانستان و دولت افغانستان همچنان به لحاظ اقتصادی و سیاسی و نظامی وابسته به امریکا هست، بتونه واقعا از یک موضع مستقلی بر اساس منافع ملی خودش حرکت کنه. این یه واقعیت تلخی ولی وجود داره. بنابراین یک مانع در توسعه مناسبات ایران و افغانستان در واقع اون مشکلاتی که بین ایران و امریکا وجود دارد که اینو نمیشه انکار کرد. این یک بخشی از مسئله. مسئله دوم مشکلاتیه که به هر حال در ارتباط با آوارگان افغان در ایران ایجاد میشه. گاه وقتی ترددهای غیرقانونی، گاه وقتی به تیراندازی کشیده میشه، افغان ها کشته میشه و بعد رسانه هایی که به نوعی امکانات مالی و تسلیحاتی از غرب و امریکایی دریافت میکنن، اونا شروع میکنن به یک جعلسازی علیه ایران که این هم نمیشه واقعا نادیده گرفت. در هر بخشش مربوط به داخل ایرانه که باید یه مقدار هوشیارانه‌تر عمل بکنه، ولی یه بخشش به هر حال اینه که بهانه وقتی به دست اونا میاد، اونا سعی میکنن جو رو به صورت تحت تاثیر قرار بدن و ما دیدیم، تجربه کردیم که مثلا اتفاقاتی افتاده بعد در هرات در مقابل کنسولگری ایران تظاهرات ضد ایرانی را افتاد. به هر حال اینا موانع دیگه، این موانع وجود دارن و نمیشه نادیده شد.
شما اشاره هم داشتین به افتتاح خط آهن خوف هرات که بسیاری از کارشناسان تاکید بر او داشتن که این خط آهن میتونه تحول خیلی عظیمی را ایجاد بکنه در منطقه و باعث گسترش روابط دو کشور شوه. در رابطه با اهمیت این خط آهن هم صحبت بفرمایید.
ببینید، اهمیت این خط آهن اینه که اگر اون بخشی که در خاک افغانستان وصل بشه، این بخشی که در خاک ایرانه، این وصل میشه با اون خط آهنی که از چابهار در دست اقدام تزاهدن و از زاهدن میاد به طرف خواه و از اون ور در افغانستان بعد از هرات میره به طرف مزار شریف و از مزار شریف وصل میشه به خط آهن سراسری آسیا مرکزی و روسیه و چین. خب اگر این اتفاق بیفته، مهمترین مسئله اینه که آسیا مرکزی و افغانستان رو که در محاصره خشکی هستن، اینو از محاصره شدگی خارج میکنه، اینا رو وصل میکنه به دریای آزاد. ضمن اینکه صادرات و واردات این کشورها رو تسهیل میکنه، مناسبات تجاریشون رو با ایران هم افزایش خواهد داد. ولی جدا از این واقعیت که جنبه اقتصادی داره، یک جنبه راهبردی هم توی این قضیه وجود داره که خیلی تا حالا روش به صلاح بحث نشده. وان اینه که روسیه تا حالا از زمان اتحاد شوروی، از زمان به صلاح امپراتوری تزاری روس ارتباطات آسیای مرکزی رو از دو جهت، یک تجارت و ارتباطات اقتصادی، دو خطوط لوله نفت و گاز، اینا رو از طریق مسکو به صلاح حرکت میکردن و تامین میشد. و روسا الان مایل نیستن که این دوتا امتیاز استراتژیک رو از دست بدن. این در حالیه که هم چین هم امریکایی‌ها ترجیح میدن که مناسبات به صلاح هم انرژی هم اقتصادی تجاری آسیا مرکزی از طریق جنوب امکان پذیر بشه، از طریق افغانستان، از طریق ایران و بعد بره به طرف آسیا جنوبی و دنیای خارج. یه رقابت پشت پرده هم واقعیت اگه بخوایی تو این خط آهن وجود داره که هنوز خیلی بحث نشده، ولی رقابت اینه که امریکایی‌ها میخوان این خط آهن هر چی زودتر را بیفته، اون دوتا امتیازی که روسات در آسیا مرکزی دارن از دست بدن و ارتباطات آسیا مرکزی وصل بشه از طریق این خط آهن به دنیای خارج از طریق چابهار و از طریق خط تاپی انرژی بره از افغانستان به پاکستان و هند. چین هم تو این رابطه با این دیدگاه به نظر من موافقه، در پشت پرده برقم این که با روسا هم آهنگ هایی نزدیکی داره، ولی در این رابطه تلاش میکنه که خطوط لوله نفت از دو زاویه، یکی از قزاقستان داره میکشه به طرف چین و یکی هم امیدواره که این خط گازی که میاد به از ترکمنستان به گوادر، اینو سرانجام از طریق گوادر به انتقال به کاشغر.
همچنان با مجموعی خبری ساعت 6 بعد از ظهر رادیو دری در خدمت شما هستیم و در این لحظه دعوت میکنم با مجله 2 همراه ما باشید. معاون وزارت بهداشت و درمان افغانستان اعلام کرد بیش از 50% اطفال زیر 5 سال در این کشور با انواع سوء تغذیه دچار هستند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، وحید مجروح معاون عرضه خدمات درمانی وزارت بهداشت و درمان افغانستان امروز در مراسمی در کابل گفت که 41% اطفال زیر 5 سال در این کشور از سوء تغذیه مزمن رنج میبرند و دچار کوتاهی قد هستند. مجروح افزود 9.5% زیر 5 سال نیز در افغانستان به سوء تغذیه حاد دچار هستند. این مقام بهداشتی افغانستانی همچنین از بی‌توجهی خانواده ها نسبت بر برنامه غذایی سالم ابراز نگرانی کرد و گفت که یکی از عوامل سوء تغذیه اطفال در افغانستان بی‌توجهی به استفاده از غذای سالم در این کشور است. معاون عرضه خدمات درمانی وزارت بهداشت افغانستان افزود هرچند مردم افغانستان در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند، اما غذاهای طبیعی با کیفیت در این کشور وجود دارد. بر اساس تازه ترین گزارش اداره مرکزی آمار افغانستان، 47% مردم این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند که باعث آن جنگ و ناآرامی هایی است که کشورهای غربی با سرکردگی آمریکا بر ایشان به ارمغان آوردند. در این لحظه همکارم عالمی با بررسی نرخ اسعار و پولهای خارجی در بازار کابل پرداخت که دعوت میکنم شنونده باشید.
افغانی واحد پول افغانستان امروز دوشنبه 24 قوس در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد. یک دلار آمریکایی خرید 77 افغانی، فروش 77 افغانی و 20 پول. یک یورو واحد پول اروپا خرید 92 افغانی و 40 پول، فروش 92 افغانی و 50 پول. یک پوند استرلینگ خرید 101 افغانی، فروش 101 افغانی و 40 پول. یک ریال سعودی خرید 20 افغانی و 35 پول، فروش 20 افغانی و 45 پول. یک درهم امارات خرید 20 افغانی و 90 پول، فروش 20 افغانی و 95 پول. یک دینار کویت خرید 246 افغانی، فروش 246 افغانی و 20 پول. 1,000 تومان ایران خرید 3.25 افغانی، فروش 3.40 افغانی. 1,000 روپیه هندی خرید 1,040 افغانی، فروش 1,050 افغانی. و 1,000 کلدار پاکستان خرید 480 افغانی، فروش 482 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات نیز در بازار طلافروشان و زرگری های کابل این گونه است: 1 گرم طلای کویتی 3,510 افغانی، 1 گرم طلای سنگاپوری 3,300 افغانی، 1 گرم طلای عربی 2,930 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2,880 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 2,280 افغانی و 1 گرم طلای روسی 2,120 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
رسانه‌های پاکستانی از قول اکبر علی رئیس گمرک تورخم در جنوب پاکستان گزارش دادند که نیروهای مرزی پاکستان در آن طرف خط دیورند از نزد یک افغانستانی که عازم پاکستان بود 2 توله خرس را که آن را به طور قاچاقی به آن کشور انتقال می‌نمود کشف و به دست آورده است. این مقام پاکستانی همچنان گفته است که مسئولان مرزی این بچه‌های خرس را که از جمله حیوانات قیمتی و کم یافت است و باغ وحش شهر پیشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا انتقال داده است. در مورد هویت این قاچاقچی طلاهای خرس معلومات بیشتر داده نشده که این حیوانات را از کدام منطقه در افغانستان قاچاق نموده است. عطاءالله خویانی سخنگوی والی ننگرهار ضمن تایید قاچاق حیوانات وحشی به کشور همسایه گفت در مورد قاچاق 2 توله خرس معلوماتی ندارد، اما افزود که از نیروهای مرزی افغانستان در شهرک مرزی تورخم بازپرسی جدی در مورد عدم جلوگیری از قاچاق حیوانات وحشی صورت خواهد گرفت. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفت راه اندازی راه آهن خاف هرات رویداد بزرگ در تاریخ ارتباطات ایران و افغانستان است. فدا حسین مالکی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران روز یکشنبه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایران پرس تصریح کرد راه اندازی خط آهن خاف هرات یک رویداد بزرگ تاریخی است که سالها دو ملت و دولت ایران و افغانستان منتظر چنین اتفاقی بودند. مالکی افزود راه اندازی خط آهن خاف هرات تحولی اساسی است که موقعیتی ممتاز برای ولایت سیستان و بلوچستان و نهایتاً چابهار با وجود می آورد و افغانستان نیز به عنوان یک بارانداز تجاری در منطقه تعریف می شود. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران درباره اهمیت سفر مقامات ایرانی به کابل هم با تاکید بر اهمیت دیپلماسی فعال ایران در قبال افغانستان گفت دو کشور تمدن و زبان مشترک دارند که در موضوعات مختلف به دنبال گسترش همکاری ها هستند. راه آهن خاف هرات به طول 140 کیلومتر روز پنجشنبه 10 دسامبر با حضور ویدیو کنفرانسی رئیسان جمهوری ایران و افغانستان به بهره برداری رسید. سرمربی تیم فوتبال اولسان هیوندای تصمیم دارد بعد از بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا 2020 از این تیم خداحافظی کند. با گزارش خبرگزاری فارس، سایت اخبار فوتبال کره‌ای جنوبی روز دوشنبه نوشت کیم دو هون از سال 2017 هدایت تیم اولسان هیوندای را بر عهده دارد. تیم اولسان هیوندای کره‌ای جنوبی با شکست ویسل کوبه ژاپن با نتیجه 2-1 به فینال لیگ قهرمانان آسیا 2020 راه یافت و پرسپولیس ایران هم چندی پیش النصر عربستان را در ضربات پنالتی شکست داد و به عنوان اولین تیم راهی فینال شد. فینال لیگ قهرمانان آسیا شنبه آینده 29 قوس در ورزشگاه الجنوب دوحه قطر در ساعت 15:30 به وقت تهران بین تیم پرسپولیس ایران و اولسان هیوندای کره‌ای جنوبی برگزار می شود. اتاق بازرگانی ایران از ادامه تجارت با ترکیه علی‌رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا خبر داد. با گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد از ابتدای سال 2020 تا پایان ماه اکتبر جمهوری اسلامی ایران 795 میلیون دلار کالا به ترکیه صادر کرده است. بر اساس این گزارش در ماه اکتبر امسال ایران به ترکیه حدوداً 94 میلیون دلار کالا صادر کرده است که نسبت به ماه قبل و همچنین نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهشی را نشان نمی‌دهد. بر اساس این گزارش کل تجارت مشترک ایران و ترکیه به علت تحریم‌های ظالمانه و حداکثری آمریکا و شیوع ویروس کرونا با محدودیت‌های همراه شده است. اصلی ترین کالاهای صادراتی ایران به ترکیه را مواد پلاستیکی، مس، روی، کود، آلومینیوم، سوخت‌های معدنی و سنگ‌های قیمتی تشکیل می‌دهند. هفتاد فیصد از گردشگران خارجی استانبول ترکیه تحت تأثیر ویروس کرونا کاهش یافتند. با گزارش روز دوشنبه خبرگزاری صدا و سیما، شیوع کرونا نه فقط در استانبول بلکه در اغلب نقاط ترکیه نگران کننده شده و اقتصاد وابسته به گردشگری و صنایع پایین دستی ترکیه را با مشکل روبرو کرده است. روزنامه‌های منتقد ترکیه نوشتند بحران اقتصادی شامل همه اقشار جامعه می شود، اصناف بدون فروش روز را به پایان می رسانند. سازمان آمار ترکیه تعداد بیکاران را در این کشور به 4 میلیون اعلام کرده است، اما برخی رسانه ها می گویند آمار واقعی نزدیک به 10 میلیون نفر است. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از شناسایی بیش از 7000 بیمار جدید مبتلا به کرونا و فوت 251 نفر در 24 ساعت گذشته در ایران خبر داد. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز دوشنبه درباره آخرین آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران گفت که بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 7501 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 1322 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران نیز به صورت سرپایی خدمات ارائه شد. لاری با بیان این که مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,115,770 نفر رسیده است افزود متاسفانه در 24 ساعت گذشته 251 نفر از بیماران کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در کشور به 52,447 نفر رسیده است. با گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران تا کنون 823231 نفر از بیماران نیز بهبود یافته و از شفاخانه ها مرخص شدند. وزیر نفت ایران گفت با وجود تحریم های آمریکا ضد صنعت نفت ایران هیچگاه تولید نفت جمهوری اسلامی ایران متوقف نشد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز دوشنبه در مراسم آغاز حفاری فاز 11 پارس جنوبی در جنوب ایران با بیان این که در تحریم ثابت شد که متخصصان ایرانی از تلاش دست نمی کشند افزود حتی در صادرات نفت که بیشترین فشارها را دولت کنونی آمریکا وارد کرد صادرات نفت ایران متوقف نشد. وزیر نفت ایران همچنین با بیان اینکه از اهداف صنعت نفت در قرارداد توسعه فاز 11 فشار افزایی بود گفت فشار افزایی یک ضرورت حیاتی برای حفظ تولید است. به گفته وزیر نفت ایران تولید از پارس جنوبی 700 میلیون متر مکعب در روز است و مجموع تولید گاز کشور به 1 میلیارد متر مکعب در روز میرسد. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از فعالیت 4 شرکت ایرانی برای تولید واکسن کرونا خبر داد. با گزارش خبرگزاری مهر، سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران روز دوشنبه با بیان اینکه این وزارتخانه مصوبات قانونی و منابع ارزی برای خرید واکسن کرونا را دارد گفت و دلیل تحریم‌ها مبادلات ارزی برای خرید به تأخیر افتاده است. لاری با اشاره به این که برای دریافت واکسن از 186 کشور عضو کوواکس و 3 کشور دیگر مانند چین، هندوستان و روسیه در حال رایزنی هستیم گفت با کشورهای نظیر چین و هندوستان و روسیه برای خرید رایزنی‌هایی صورت گرفته است، اما به دلیل تحریم مبادلات ارزی خرید این واکسن و برغم واریز حق مشارکت ایران در کوواکس با مشکلاتی روبرو شده است. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران با بیان اینکه 4 شرکت ایرانی برای تولید واکسن در حال فعالیت هستند افزود تولیدات یک شرکت مرحله آزمایش بالینی را از ماه آینده شروع می کند و با مثبت بودن تست و نتیجه آزمایش از اوایل تابستان سال آینده برای افراد دارای ریسک بالا استفاده خواهد شد. برغم تهدیدهای آمریکا علیه ایران، نفتکش ایرانی به ونزوئلا رسید. خبرگزاری اسپوتنیک امروز دوشنبه گزارش داد محموله‌های نفتی علیرغم تهدیدهای آمریکا علیه ایران به سواحل ونزوئلا رسیدند. پایگاه اطلاع رسانی بلومبرگ نیز با استناد به گزارش رسانه‌ها خاطر نشان کرد شرکت ملی نفت ایران یک فروند تانکر نفت خام را به بندر خوزه در ونزوئلا فرستاده است. ایران در زمینه پالایشگاهی و تامین سوخت به ونزوئلا کمک می‌کند تا در برابر تحریم‌های یک جانبه آمریکا به مردم این کشور بیش از این فشار وارد نشود. عزیزان شنونده، تشکر از همراهیتان با این مجموعه خبری. بخش بعدی در ساعت 7:30 دقیقه خواهد بود.
سپاسگزاریم که تا این لحظه با نشرات رادیوی خودتان رادیو دری همراه بودید. برای این لحظه شما عزیزان برنامه قصه شما را در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام علیکم یا امام رضای قریب.
امام رضا خوام به میرسانم با
قربون امام رضا.
خوام با آقا رضا تا صحبت کنم.
شاید دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما.
این قصه
صدای متفاوت. تقریبا یک سالی می شد که پدر دیگه بین اونا نبود. لیلا و دوتا دخترش سیتایی با هم زندگی می کردند و ده خوشی و ناخوشی هوای همدگره داشتند. لیلا بعد از ازدواجش بر زندگی به اصفهان آمده بود و بنابراین هیچ فامیل و قوم و خیشی در شهر نداشت، غیر از اقوام همسر مرحومش که اونا هم بعد از فوت همسر لیلا کمتر متاسفانه سراغ ای خانواده می آمدن و از اونا خبر می گرفتن. بار سنگین زندگی و تربیت دوتا دختر 13 و 15 ساله روی دوش لیلا بود. او تمام تلاش خود می کرد که ای بار سنگین به زمینش نزنه، اما بعضی وقتا خیلی خسته می شد. مهتاب و مژگان دخترای لیلا خیلی هوای مادر خدا داشتند. اونا شرایط زندگی را کاملا درک می کردند و خواسته هایشان را مطابق شرایط در نظر می گرفتند. بیشتر وقتا به مادر زحمتکش خود کمک می کردند. ای ارزش و ای حس خانواده دوستی و فداکاری را از پدرشان یاد گرفته بودند. یکی از روزهای ماه سرطان بود. صبح زود مژگان به مکتب رفته بود و مهتاب هم داشت آماده می شد که سر کلاس ترم تابستانی دانشگاه خود برود. مادر هم داشت سفره صبحانه را جمع می کرد. مادر می خواست او روز یک سری به قرض الحسنه محله خود بزنه تا ببینه می تانه یک مبلغی وام بگیره یا نی. مهتاب که از خانه بیرون رفت، مادرم چادر خود را به سر کرد و بیرون برآمد. بعد از چند دقیقه پیاده روی به محل صندوق قرض الحسنه رسید. قبل از اینکه به سراغ متصدی باجه برود، رفت به سمت تابلوی اعلانات بانک تا اطلاعاتی که راجع به پرداخت وام نوشته بوده بخونه. چند خطی که خواند، آهی کشید و سر خود تکان داد. شرایط پرداخت وام خیلی امیدوار کننده نبود، چون کسی را نمی‌شناخت که با عنوان ضامن معرفی کنه. به سمت مسئول باجه رفت و راجع به وام از او هم سوالاتی پرسید. اما او هم همو گپایی را زد که در او برگه تابلوی اعلانات نوشته شده بود. ضمنی که به لیلا گفت که بر مبلغ وام درخواستی، یعنی 10 میلیون تومان، دو نفر ضامن احتیاج دارند. لیلا با ناامیدی از صندوق بیرون آمد و راهی بازار فرش شد. یک نفر قبلاً کسی را با او معرفی کرده بود و گفته بود که میتونه کمکش کنه. یک معتمد و یک خیر بازاری که دستش در کار خیر بود. به بازار فرش رسید و سراغ او شخص گرفت. اما در کمال بدقبالی متوجه شد که چند ماه قبل به رحمت خدا رفته و حجره و کسب و کارش تعطیل شده. ناامیدتر از قبل از بازار بیرون آمد. نمیدانست دیگه کجا باید بره. دیگه جایی به ذهنش نمی رسید. نزدیکای چاشت شده بود. صدای اذان از گلدسته های مسجدی که همو حوالی بود به گوش می رسید. الله با شنیدن ای جمله ملکوتی قلبش کمی آرام شد. انگار پیامی بود از سمت خدا که می گفت فراموش نکن که من همیشه هستم. اشکای خدا پاک کرد و به سمت مسجد براه افتاد. نمازش که به جا آورد خیلی آرام تر شده بود. همون جد مسجد که شیشته بود نفس عمیقی کشید و در حالی که به کاشی‌های محراب که اسامی خداوند رویش نوشته شده بود خیره شده بود، دستای خود بلند کرد و چشمای خود بست. زیر لب حرفایی با خدا داشت. حرفای خود که زد سبکتر شد و از مسجد بیرون آمد و به سمت خانه رفت تا وقتی که دخترها به خانه می آیند بتونه غذای آماده کنه. در راه برگشت به خانه، حدیثی که امام جماعت مسجد از ائمه برای کارگشایی صلوات نقل کرده بود را در ذهن خود مرور می کرد. از مسجد تا خانه ذکر صلوات روی لبایش بود. به خانه که رسید به همون اندازه ای امید انگیزه داشت که داشت از خانه بیرون می رفت. در را باز کرد و وارد خانه شد. همیشه عادت داشت بلافاصله بعد از ورود به خانه تلویزیون روشن کند. تلویزیون روشن شد و امید لیلا هزار برابر شد. صدای نقاره زنی و تصویر گنبد و گلدسته های حرم امام رضا علیه السلام غوغایی در دلش ایجاد کرد. همونجا میخکوب شد. مهتاب و مژگان هم همون لحظه با هم به خانه رسیدن و دیدن که مادرشان داره اشک میریزن. هر دویشان بغلش کردن و سر خود روی شانه مادر گذاشتند. گوینده برنامه شماره های تماس را اعلام کرد.